ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. هواپیماهای ائتلاف منطقه‌ای به رهبر عربستان سعودی پیش از آغاز مذاکرات صلح یمن شهر صنعا را بمباران کردند. آخرین دوره مذاکرات بر سر بحران مالی یونان بی نتیجه پایان یافت. آمار قربانیان بیماری مرس در کره جنوبی به 16 تن رسید. هواپیماهای ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی شهر صنعا پایتخت یمن را بمباران کردند. این بمباران پیش از آغاز مذاکرات صلح یمن در شهر ژنو سوئیس صورت گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، مناطقی از جنوب و غرب صنعا هدف حمله هوایی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی بودند. تا کنون گزارشی از تلفات این حمله منتشر نشده است. این ائتلاف از حدود 3 ماه پیش اقدام به حمله علیه مناطق تحت کنترل حوثی‌ها و نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن کرده است. در این میان هیئت‌های نمایندگی اقلیت‌های مختلف یمن برای شرکت در نشست صلح سازمان ملل راهی ژنو شدند. نمایندگانی از چند حزب از جمله حوثی‌ها و همچنین حزب علی عبدالله صالح در میان این هیئت‌ها حضور دارند. آخرین دور مذاکرات میان مقامات اتحادیه اروپا و یونان بر سر بحران مالی این کشور روز گذشته به هیچ نتیجه‌ای در بروکسل پایان یافت. کمیسیون اروپایی میگوید هنوز شکاف‌های عظیمی میان دو طرف باقی مانده است. اتحادیه اروپا از یونان می‌خواهد که برای دریافت کمک‌های بیشتر هزینه‌اش را بیش از 2 میلیارد دلار کاهش دهد، اما یونان میگوید این کار به قیمت کاهش حقوق بازنشستگی تمام می‌شود و دست به چنین اقدامی نخواهد زد. یونان ملزم است تا حدود 2 هفته دیگر 1 میلیارد و 700 میلیون دلار از بدهی خود را به صندوق بین‌المللی پول باز پرداخت کند. قرار است این هفته وزرای اتحادیه اروپا درباره بحران مالی یونان گفتگو کنند. با مرگ یک مرد آلوده به ویروس مرس، آمار قربانیان این بیماری در کره جنوبی طی کمتر از 1 ماه گذشته به 16 تن افزایش یافت. مقامات کره جنوبی تاکنون ابتلای 150 شهروند این کشور را به بیماری مرس تایید کرده و 5200 نفر را تحت قرنطینه قرار دادند. برای بیماری مرس هنوز واکسنی وجود ندارد و بنا به گفته سازمان بهداشت جهانی از هر 3 فرد آلوده به این بیماری 1 تن جانشان را از دست می‌دهد. نیروهای کرد روز یکشنبه در ادامه پیشروی‌های خود در تصرفات پیشین حکومت اسلامی داعش سرانجام توانستند تا آستانه دروازه‌های شهر مرزی تل ابیض در مرز با ترکیه پیشروی کنند. در همین حال بنا به گزارش‌ها هجوم هزاران تن از ساکنان این منطقه و روستاهای اطراف آن به سوی گذرگاه مرزی آکچاکلا مقامات ترکیه را روز یکشنبه ناگزیر کرد که دروازه‌های این گذرگاه را پس از ماها به روی آوارگان وحشت زده از جنگ بگشایند. بیشتر بشنوید در گزارش کیان معنوی.
روز یکشنبه نیروهای کرد وابسته به یگانهای مدافع خلق سرانجام با پشتیبانی ائتلاف هوایی به رهبری آمریکا توانستند از مسیرهای شمال و غرب خود را به آستانه شهر تل ابیض برسانند، شهری که به عنوان پلی ارتباطی بین ترکیه و رقه برای کمک رسانی به گروه حکومت اسلامی داعش از اهمیتی استراتژیک برخوردار است. کنترل کردها بر این شهر همچنین می تواند قلمرو تحت کنترل کردها را نیز میان کوبانی و حساکه به هم متصل کند. کردها ماه ژانویه امسال با حمایت نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا کوبانی را آزاد کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حسین خوجر یکی از رهبران یگانهای مدافع خلق روز یکشنبه در بیروت گفت داعش تلاش کرده با انفجار 2 پل جلوی پیشروی کردها را که اکنون به چند 10 متری حاشیه شهر رسیدند بگیرد. دیدبان مدافع حقوق بشر سوریه نیز از لندن گزارش داد شبه نظامیان کرد هنوز وارد شهر نشدند. هزاران تن از ساکنان شهر تل ابیض از بیم بالا گرفتن آتش جنگ به سوی گذرگاه مرزی آکچاکله هجوم آوردند. گذرگاهی که در روزهای اخیر هزاران آواره دیگر سوری در آنجا منتظر باز شدن دروازه ها بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، با هجوم جمعیت وحشت زده در روز یکشنبه سرانجام مقامات ترکیه ناگزیر شدند دروازه های گذرگاه را به روی آوارگان باز کنند. به گزارش رویترز، این آوارگان در روزهای اخیر از یک سو تحت فشار افراد داعش قرار داشتند که از آنها می‌خواستند به خانه‌هایشان بازگردند و از سوی دیگر سربازان مرزی ترکیه که برای دور نگه داشتن آنها از آبپاش‌های فشار قوی و اسپری فلفل استفاده می‌کردند. گزارش‌ها از سوی دیدبان حقوق بشر سوریه هاکیست، نیروهای کرد روز یکشنبه در مسیر پیشروی خود به سوی تل ابیض حدود 20 روستا و آبادی را در جنوب غرب این شهر تصرف کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هزاران تن از ساکنان این مناطق مدت هاست در شرایط بحرانی کمبود آب و غذا و امکانات به سر می‌برند و از هر فرصتی برای کمک‌خواهی استفاده می‌کنند. در همین حال خبرگزاری‌ها از نگرانی ترکیه نسبت به پیشروی کردها در سوریه خبر دادند. رجب طیب اردوغان این هفته نسبت به پیشروی کردها در سوریه ابراز نگرانی کرد و این پیشروی‌ها را تهدیدی احتمالی برای کشورش توصیف کرد.
نه یازık ki onların yerine terör örgütü PYD ve PKK'yı yerleştiriyor.
به گفته اردوغان، شبه نظامیان گروه PKK، حزب کارگران کردستان که او از آنها به عنوان تروریست‌ها یاد کرد، همواره کشورش را تهدید کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از قول منابع وابسته به فعالان کرد، شهر تل ابیض تا شامگاه یکشنبه تقریبا به طور کامل به محاصره نیروهای کرد درآمده و به گزارش خبرگزاری رویترز، از قول یک منبع کرد، تنها 150 تن از افراد حکومت اسلامی یا داعش در شهر حضور داشتند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا از 25 خرداد ماه می توانید علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
عضو مؤسس جبهه یکتا میگوید این تشکل ارتباط تشکیلاتی با محمود احمدی نژاد ندارد. این گفته ها چند روز بعد از اعلام موجودیت تشکلی بر زبان آورده می شود که نام کامل آن یاران کارآمدی و تحول ایران اسلامی است. این تشکل در برگیرنده برخی از وزیران و مدیران ارشد دولت نهم و دهم در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است. امیر مصدق کاتوزیان و بررسی پیش‌زمینه‌ها و پیامدهای احتمالی ورود مجدد یاران محمود احمدی نژاد به صحنه سیاسی ایران در گزارشی که خواهید شنید.
پیشاپیش اولین همایش جبهه یکتا در روز دوشنبه، برخی رسانه‌های داخلی هنوز از نوع مناسبات این تشکل با محمود احمدی نژاد، رئیس دولت نهم و دهم و رئیس جمهوری پیشین ایران می‌پرسند. روز یکشنبه محمد حسینی، عضو هیئت مؤسس جبهه یکتا و وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دهم، در پاسخ به پرسش خبرگزاری ایسنا در این باره گفت: قبلا هم اعلام شده که اعضای این جبهه ارتباط تشکیلاتی با محمود احمدی نژاد ندارند. فارغ از نوع مناسبات، عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، از ملاحظات احتمالی پشت این پاسخ می‌گوید و تصمیم اعلام موجودیت جبهه یکتا.
در جریان مقابل دو حزب جدید آمدند، وارد فعالیت شدند و در جریان مربوط به اقتدارگراها، آقای احمدی نژاد خب تحت فشار بسیار جدیدی بود و به گونه‌ای باید تکلیف خودش رو روشن میکرد که اینکه در کجا قرار گرفته و دو هدف رو اونها دنبال میکردن. یکی اینکه بتونند با حضور پیش از زمان به عنوان یک فرد و یک جریان بیان بگن که خب ما هم در این مذاکراتی که انجام میشه برای تشکیل جبهه های مختلف نقش داریم، پس در بستن لیست ها واسه ما هم باید سهمیه‌ای در نظر گرفته بشه. نکته دوم این بود که یک بازی دوگانه‌ای رو بکنن و اگر فضا به گونه‌ای بود که آقای احمدی نژاد شخصا نتونست بیاد کاری رو بکنه، اینها خودشون رو مستقل نشون بدن و بگن خب ما هیچ ارتباطی با آقای احمدی نژاد نداریم و ما همون هستیم که اکثرمون طی دوران ریاست جمهوریشون از کابینه بیرون اومدیم یا ما رو کنار گذاشتن. خب این رویکرد جدیدی هست که طبیعتاً به معنای این هست که میخواهند جهشی رو داشته باشن به سمت انتخابات و مبارزات پیشنگام انتخاباتی.
محمد حسینی در پاسخ به ایسنا همچنین به گفته رهبر جمهوری اسلامی ایران در آخرین دیدار با اعضای دولت دهم سخن به میان آورد. این گفته که دولت دهم شعارها و آرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و انقلاب را بر سر دست گرفته است. حسین قاضیان، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در سیراکیوز نیویورک، از ارتباط این پاسخ با محاسبات سیاسی رهبر جمهوری اسلامی ایران پیشاپیش انتخابات مجلس آینده میگوید.
نکته اینه که توی انتخابات مجلس اینکه رهبری چه ایده‌ای برای مجلس آینده داره خیلی اهمیت داره و به نظر میسه ایده چندان تغییر نکرده. یعنی هنوز کماکان رهبری در پی اینه که یک مجلس متکثر اما کنترل شده داشته باشه که غلبه مطلق با یک جناح نباشه. از این زاویه اگر نگاه بکنیم، حضور نیروهای منتسب به آقای احمدی نژاد میتونه به اون تکثر کنترل شده که باعث گرمی بازار انتخابات میشه و همطور مجلس رو کنترلش رو توسط رهبری و بیرون بیشتر امکان پذیر میکنه و نمیذاره به عنوان یک قدرت مستقل جلوی منویات رهبری بیسته، تکمیل میکنه و تقویت میکنه. بنابراین من فکر میکنم برای حضور کنترل شده آقای احمد نژاد و هم تیمیهاش تا حدی فضا باز بشه در انتخابات آینده، ولی همونطوری گفتم در یه حد محدودی که به اون غلبه یک گروه در مجلس صدمه نزن.
تدبیر و پسند رهبر امری است و تأثیر شکلگیری جبهه یکتا بر رقابت‌های درونی جناح اصولگرا امری است دیگر. سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در لندن، میگوید ورود این جبهه به صحنه سیاسی برای طیف‌های گوناگون جناح اصولگرا مثل شمشیری است دولبه.
بازگشت فعال همکاران احمدی نژاد برای جبهه اصولگرا هم تهدید و هم فرصت‌های رو ایجاد می‌کنه. فرصت به این خاطر که گروه احمدی نژاد در وزارتخونه‌ها و نهادهای شبه دولتی نفوذ دارن و احیای شعار عدالت اجتماعی و عوام‌گرایی میتونه طبقات کم درآمد رو به نفع اصولگراها بسیج بکنه. اما بازگشت گروه احمدی نژاد میتونه در داخل جبهه اصولگرا مبارزه قدرت رو تشدید بکنه. تندروها و از جمله گروه احمدی نژاد بخش مهمی از رهبری جبهه اصولگرا رو میخواند و آماده همکاری با اصولگراهای میانه رو مثل لاریجانی، قالیباف و رضایی نیستند. احتمال موفقیت این گروه من چندان نمیبینم. در انتخابات 92 نماینده تندروها یعنی آقای سعید جلیلی فقط 10-11% آرا رو به دست آورد و قاعدتا در انتخابات مجلس هم همین حدود آرا رو به دست خواهد آورد.
محمد حسینی، عضو مؤسس جبهه یکتار، در روزهای گذشته از ملاقات اعضای این جبهه با علمای نظیر محمد تقی مصباح یزدی، چهره شاخص جبهه پایداری، محمد علی موحدی کرمانی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، هاشم حسنی بوشهری، مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور، و آیت الله حسین نوری همدانی، مرجع تقلید، سخن به میان آورد. به گفته او اعضای جبهه یکتا همچنین با تشکل‌های اصولگرایی که نامی از آنها نبرد تماس‌هایی داشته است.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
ادامه خبرها. سخنگوی عمرالبشیر رئیس جمهوری سودان روز دوشنبه اعلام کرد که او روز دوشنبه آفریقای جنوبی را ترک خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ها یک دادگاه در آفریقای جنوبی با صدور حکمی خروج عمرالبشیر از این کشور را به طور موقت ممنوع کرده است. حکم این دادگاه به دنبال درخواست دادگاه بین‌المللی کیفری از حکومت آفریقای جنوبی برای بازداشت عمرالبشیر صادر شد. رئیس جمهوری سودان از سوی این دیوان به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم شده است. دادگاه گفته که حکمش تا زمان رسیدگی به این درخواست اعتبار دارد. 14:15 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرشد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.